صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح چهارشنبه اول شهریور ماه 1391. صبحتون بخیر، دلتون شاد، روزتون پر از موفقیت. دلتون شاد اگه کار میکنید و آخرین روز کاری این هفته رو سپری میکنید. دلتون شاد اگه دانش آموزید و اولین روز از آخرین ماه تعطیلات در این تابستون گرم رو میگذرونید. و دلتون شاد اگه امروز رو هم توی خونه هستید و زیر باد خنک کولر روز دیگری رو آغاز کردید. تابستون کم کم نفس آخر رو میکشه و بهتر از این خورشید گرم و آسمون بی ابر و گرمای تابستون لذت ببرید. امروز هم قراره با صبحانه با خبر همراه شما باشیم با 90 دقیقه خبر و ترانه و گزارش و تحلیل. من رویا کریمی مجد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی مسئول خبر و آقای حمید مسئول فنی استودیو در پراگ با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم مراد ویسی در استودیو است با آخرین اخبار رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان عزیز. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه دور جدیدی از مذاکرات خود را در وین پایتخت اتریش برگزار می‌کنند. رویترز روز سه‌شنبه این خبر را به نقل از دیپلمات‌های سازمان ملل منتشر کرد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با صدور بیانیه انجام مذاکرات را تایید کرده است. موضوع مذاکرات وین مسائل مهم باقی مانده پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اعلام شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه خواهان قطع کمک‌های مالی و همکاری‌های فنی به روند مبارزه با مواد مخدر در ایران شد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر دلیل این تقاضای خود را افزایش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران اعلام کرده است. این سازمان می‌گوید ایران در دو سال گذشته 1000 نفر را به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. یک گروه لابی بین المللی فعال در زمینه کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد مخدر نیز از این تقاضای دیدبان حقوق بشر حمایت کرده است. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار و فعال سیاسی روز سه‌شنبه پس از 3 هفته مرخصی برای ادامه محکومیتش به زندان رجای شهر بازگشت. به گزارش وبسایت کلمه، مهدی محمودیان به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. مهدی محمودیان عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که بهمن ماه گذشته برای چند روز در بیمارستان رجایی بستری بود، در پاسخ به دوستانی که از او خواسته بودند مدتی ننویسد نوشته بود آیا ارزشش را داشت به خاطر اینکه به زندان نیفتم، حرفی از کهریزک نمی‌زدم، شاید تا هفته‌ها و یا حتی ماه‌های دیگر صدها برادر دیگرمان آنجا شکنجه و هتک حرمت می‌شدند. دومین حزب سیاسی در ترکمنستان با عنوان حزب صنعتگران و کارآفرینان اعلام موجودیت کرد. به گزارش رویترز روز سه‌شنبه رئیس و اعضای شورای مرکزی این حزب در اشقابات انتخاب شدند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان اوایل امسال دستور پایان یافتن دوران نظام تک حزبی در این کشور را صادر کرده بود. مقامات ترکمنستان پس از آن وعده داده بودند در کنار حزب دموکراتیک حاکم 2 حزب جدید، یکی برای کشاورزان و یکی برای کارفرمایان تأسیس شود. ترکمنستان از سال 1991 و پس از استقلال از اتحاد شوروی سابق تحت حکومت آهنین سفر مراد نیازوف بود که در سال 2006 درگذشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کمک به زلزله‌زدگان آذربایجان شرقی روز سه‌شنبه اجازه‌نامه‌ای موقت صادر کرد که به سازمان‌های غیردولتی آمریکا اجازه انتقال پول به ایران را می‌دهد. بر اساس بیانیه خزانه‌داری آمریکا این مجوز موقت تا 14 مهر ماه اعتبار دارد. حداکثر مبلغی که سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند بر اساس این اجازه نامه به ایران پول بفرستند 300 هزار دلار ذکر شده است.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. و ما صبحانه با خبر رو در روز چهارشنبه اول شهریور ماه با این خبرها و گزارش‌ها آغاز می‌کنیم. مقامات سوری میگویند برای گفتگو بر سر کنارگیری بشار اسد آماده اند. روسیه ما پیشنهادات جدیدی دارد.
برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری، انتخاباتی که در اون تعدادی کاندیدا بشن از جمله بشار اسد رئیس جمهور کنونی و خود دولت سوریه هم برگزار کننده این انتخابات خواهد بود بدون دخالت خارجی.
نرخ تورم به بالای 27% رسید. دولت میگوید کنترلش میکنیم.
قیمت گذاری دولتی بدترین کار ممکن است در مبارزه با تورم.
پارازیت در شهرهای ایران افزایش یافته است. وزیر فناوری میگوید اما به ما ربطی ندارد. پزشکان هشدار میدهند.
وقتی که پارازیت میفرستن یکی از عوارضش میتونه خطر ابتلا بیشتر به سرطان‌های مختلف سرطان پوست باشه توی جامعه، همینطور میتونه روی خیلی چیزهای دیگه تاثیر بذاره، مثلا روی هورمون‌های آدم، روی قدرت جنسی، حتی تیروید.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. در حالی که در هفته‌های اخیر دولت مردان اسرائیل از احتمال آغاز جنگی علیه جمهوری اسلامی سخن گفتند، نگرانی‌های اقتصادی چنین جنگی بر نگرانی‌های سیاسی در اسرائیل افزوده شده است. مرکز اقتصادی در تل آویو با انجام تحقیقاتی بر سنگ مودن هزینه‌های این جنگ تأکید می‌کنند. همکارم شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک مؤسسه اطلاعات اقتصادی در اسرائیل هشدار داد در صورت بروز جنگ بین تل آویو و تهران، هزینه‌های جنگ برای اسرائیل حدود 42 میلیارد دلار خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه BDI کوفیس طی محاسباتی که روز سه‌شنبه منتشر کرد، خاطرنشان کرده است که زیان مستقیم اقتصادی ناشی از جنگ اسرائیل با ایران به دلیل تداوم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بیش از 11 میلیارد دلار برای اسرائیل هزینه دارد که معادل 5.4% تولید ناخالص ملی این کشور طی سال گذشته محسوب می شود. این مؤسسه تحقیقات اقتصادی زیانهای غیر مستقیم چنین جنگی را بالغ بر 5 میلیارد دلار در سال تخمین زده و تأکید کرده که آثار این زیانها به دلیل تأثیرات مخربش بر روند اقتصادی و داد و ستد بین 3 تا 5 سال ادامه خواهد یافت. کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، در مورد عواقب اقتصادی جنگ اسرائیل با ایران به رادیو فردا میگوید:
چالش‌های بسیار زیاد ایجاد میکنه و به همین دلیل هم هستش که آقای استنلی فیشر که رئیس بانک مرکزی اسرائیل گفته که این عواقب زیادی داره. عواقب این کار یه مقداری این است که مسلماً قیمت نفت حداقل برای یه مدت بسیار بالا خواهد رفت و این یه ضرری است برای اسرائیل. و مطلب دیگه‌ای که اتفاق میفته این است که راه‌های تجارتی ممکنه بسته بشه، فروش کالاها دچار اشکال بشه. و از طرف دیگه اگر این جنگ رو اسرائیل بدون موافقت آمریکا انجام بده، مسلماً اقداماتی آمریکا خواهد کرد هزینه‌های دیگری رو بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد.
مؤسسه BDI کوفیس یادآوری می‌کند که جنگ 32 روزه اسرائیل در لبنان تا یه سال 2006 میلادی، حدود 6 سال پیش، 0.5% از رشد اقتصادی اسرائیل کاست که با احتساب ضررهای مستقیم این جنگ در عرصه‌های خصوصی و زیربنایی حدود 1.3% کاهش دیگر نیز بر اقتصاد اسرائیل تحمیل شد. این در حالی است که جنگ اسرائیل در لبنان بیشتر مناطق شمالی اسرائیل را درگیر خود کرد که تنها 20 درصد تولیدات این کشور از آنجا سرچشمه میگیرد. حالان که در صورت جنگ با ایران ممکن است مرکز اسرائیل که 70% تولیدات این کشور در آنجا صورت میگیرد درگیر شود. با این اوصاف آیا احتمال آغاز جنگی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی بالاست یا مشکلات اقتصادی عامل بازدارنده‌ای در این زمینه خواهد بود؟ کامران دادخواه:
به نظر من امکانش هست که در مجموع حساباشونو که بکنن به این نتیجه برسن که خوب نیست، ولی یک واقعیت دیگه در اینجا هست و اون این است که تمام اقداماتی که دولت ایران کرده من رو به یاد سالهای 1967 میاندازه. در اون سالها هم واقعا اسرائیلیا رغبتی به جنگ نداشتن و شاید هم همین هزینه ها مطرح بود، ولی انقدر عبدالناصر کارهای عجیب و غریب کرد که به مال این جنگ انجام شد.
استنلی فیشر رئیس بانک مرکزی اسرائیل طی این ماه نسبت به عواقب بحران اقتصادی ناشی از حمله اسرائیل به ایران هشدار داد. با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از بی‌حاصل بودن تلاش‌های بین‌المللی برای متوقف ساختن روند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نگران است. مقام‌های ارشد دولت اسرائیل گفتند هنوز تصمیم نهایی برای حمله به ایران اتخاذ نشده و به نظر می‌رسد ارتش این کشور از آغاز چنین جنگی بدون همکاری آمریکا خوشنود نباشد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک مقام بلندپایه دولت سوریه از آمادگی دولت این کشور برای گفتگو بر سر کنارگیری بشار اسد با معترضان خبر داد. در همین حال معترضان سوری گفتند در تلاشند تا هرچه سریعتر دولت انتقالی تشکیل دهند. از سوی دیگر خشونت‌ها در سوریه همچنان ادامه دارد و روز سه‌شنبه 10 نفر در جریان درگیری میان نیروهای دولتی و معترضان کشته شدند. ساعتی پیش در گفتگو با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از او پرسیدم خبرهای منتشر شده در این مورد که معاون نخست وزیر سوریه گفته که دولت این کشور آماده است درباره امکان کنارگیری اسد از قدرت با معترضان گفتگو کنه. جزئیات بیشتری از کنفرانس خبری این مقام سوری برای ما میگید؟
قادر اجمعیل معاون نخست وزیر سوریه دیروز در کنفرانس خبری که در مسکو برگزار کرد بعد از گفتگو با سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه ازش سوالی شد در مورد اینکه آیا بشار اسد از قدرت احتمال داره کنارگیری بکنه. گفت که در جریان گفتگو میتونیم هر مسئله به بحث بذاریم، هر پیشنهادی که یکی از دو طرف مطرح کنه رو میشه دربارش گفتگو کرد، حتی همین موضوع کنارگیری بشار اسد از قدرت.
و آقای جزیری یا جزئیات بیشتری از گفتگوهای صورت گرفته بین معاون نخست وزیر سوریه و مقامهای روسیه منتشر شده؟
خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع سیاسی در دمشق پایتخت سوریه گفته که اساس سفر معاون نخست وزیر سوریه به مسکو برای این صورت گرفته که مقام‌های روسیه یک پیشنهادی داشتن برای حل فصل بحران سوریه. این پیشنهاد مبتنی هست بر برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در سوریه، انتخاباتی که در اون تعدادی کاندیدا بشن از طرف‌های مختلف از جمله بشار اسد رئیس جمهور کنونی و خود دولت سوریه هم برگزار کننده این انتخابات خواهد بود بدون دخالت خارجی. البته هنوز مشخص نیست که گفتگوها در این زمینه به کجا رسیده.
آیا جزایری آیا این مطالب منتشر شده و این کنفرانس خبری واکنش‌های بین‌المللی هم به دنبال داشته؟
بله، وزارت امور خارجه آمریکا به سرعت واکنش نشون داد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته که اطلاعاتی در مورد کنفرانس خبری معاون نخست وزیر سوریه به دست آورده که در واقع در اون هیچ چیز جدید و استثنایی دیده نمیشه.
آقای جزایری، برای ما بگید که تلاش‌ها برای تشکیل دولت انتقالی توسط معترضان در چه سطحی صورت میگیره؟
عبدالباسط سیدا رئیس شورای ملی انتقالی، گروهی که در اون طیف‌های گسترده‌ای از معترضان حضور دارند، گفته که تلاش‌های جدی برای اعلام هر چه سریع‌تر از تشکیل دولت انتقالی معترضان در جریان است. این صحبت‌های آقای سیدا بعد از دیدارش با فرانس و اولند رئیس جمهور جدید فرانسه مطرح شده. در این دیدار آقای اولند خواسته از شورای ملی انتقالی که هرچه سریعتر گروهی فراگیر تشکیل بشه که در اون تمام طیف‌های معترضان سوریه حضور داشته باشند تا این گروه دولت انتقالی تشکیل بده.
و آقای جزیری گویا همچنان خشونت‌ها در سوریه ادامه داره. از آخرین آمار تلفات برای ما میگید؟
اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده سه‌شنبه دست کم 128 نفر در منطقه مختلف این کشور کشور کشته شدند. 81 نفر از اونها غیر نظامی بودند. 12 نفر از نیروهای مسلح مخالف دولت و 34 نفر از نظامی های دولتی هستند. درگیری ها در منطقه مختلف بوده که شدیدترین اونها در حلب و حومه دمشق بوده.
با سپاس از ایلیا جزایر. تازه ترین آمار انتشار یافته از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی نشان می دهد که رشد جهشی نرخ تورم در ایران همچنان ادامه دارد. رسانه های تهران به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی می گویند که نرخ تورم ایران به بالای 27% رسیده است. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی می پرسم با توجه به جهش شدید قیمت ها، اوجگیری نرخ تورم ایران تا پایان سال جاری تا چه سطحی ادامه خواهد داشت؟
فریاد شکایت از تب قیمت ها نه فقط بین مصرف کننده های عادی، بلکه حتی در حلقه اصلی صاحبان قدرت هم بیش از پیش شنیده میشه، هرچند که قدرتمندان به جای بررسی ریشه های این پدیده اغلب اون رو به عوامل مهمی مثل توطئه دشمنان خارجی یا بدتینتی دشمنان داخلی نسبت میدن. آمار بانک مرکزی درباره نرخ تورم هم اگرچه به دلایل زیر پرسش میره، ولی به هر حال نشون دهنده اوجگیری بدون وقفه تب تورمی است در ایران. البته بانک مرکزی در ارائه نرخ تورم از دو روش استفاده میکنه. روش اول میانگین نرخ تورم 12 ماه گذشته رو نسبت به میانگین نرخ تورم 12 ماه سال ما قبل محاسبه میکنه و با این حساب میانگین نرخ تورم 12 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری نسبت به میانگین 12 ماه قبلی 23% بوده. در روش دوم تورم نقطه به نقطه محاسبه میشه، یا افزایش شاخص قیمت ها در یک ماه مشخص نسبت به 12 ماه پیش از اون، و با این حساب این شاخص در تیر ماه امسال همونطور که خودتون گفتین رسیده به 27% که نشون دهنده جهش قابل ملاحظه است طی یک سال گذشته برای شاخص قیمت ها. با این شتاب پیشبینی های بدبینانه درباره روند اوجگیری نرخ تورم در حال تحقق است. تعدادی از چهرهای با نفوذ جمهوری اسلامی هم به خصوص در دستگاه مقننه خطر یک انفجار تورمی باز هم شدیدتر رو مخفی نمی کنند، از جمله محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس که به تازگی هشدار داد در صورت تداوم روند فعلی کشور میتونه تا پایان سال جاری 1391 نرخ تورم 40% رو تجربه بکنه.
آقای خاوند، آیا همون عوامل همیشگی سبب شتاب تورم در ایران شدن یا عوامل جدیدی هم به اونها کمک کردن؟
عوامل تورمزای قدیمی کماکان به جای خودشون باقی هستن، مثل افزایش کسری بودجه، گسترش مداخله دولت در اقتصاد، ناتوان بودن دستگاه‌های تولیدی از عرضه کالا، اجرای بسیار نادرست قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها، اعطای یارانه های نقدی و مهمتر از همه رشد نقدینگی در سطح سالانه 25%. ولی عوامل تازه‌ای هم به عوامل گذشته اضافه شده و اون شدت گرفتن تحریم های خارجی است. یکی از ملموس‌ترین پیامدهای این تشدید تحریم ها افزایش نرخ ارز است طی یک سال و نیم گذشته. فرق هست بین واردات مرغ و گوشت قرمز با دلار 1040 تومانی و با دلار 2100 تومانی. بر همه این عوامل باید افزایش شدید قیمت مواد غذایی در سطح بین المللی رو هم اضافه کرد که طبعا به بازار ایران هم منتقل میشه. خب مجموعه این عوامل چشمنداز نگران کننده تری رو به وجود میاره برای جهش شاخص قیمت ها در ایران.
آقای خاوند، دولت مدعی شده که با کنترل قیمت های بنگاه های تولیدی و کسبه میتونه آهنگ پرشتاب تورم رو تا اندازه ای مهار کنه. آیا این ادعا عملی هست؟
ببینید که این مداخله ای از طرف دولت که از اون زیر عنوان قیمتگذاری دولتی اسم میبرند بدترین کار ممکن است در مبارزه با تورم، که پیش از این از جمله در دهه اول جمهوری اسلامی این روش مورد استفاده قرار گرفت و هیچ نتیجه‌ای نداشت جز گسترش دیوان سالاری و فساد. مبارزه با تورم احتیاج داره به اصلاحات بنیادی اقتصادی که البته معلوم نیست چطور میشه در شرایط فعلی، در شرایط تحریم، که این اصلاحاتی رو به اجرا گذاشت.
با سپاس از فریدون خافند. و اما غیر از دولت مردان و کارشناسان، مردم هم نظرات متفاوتی در مورد افزایش قیمت ها دارن، از جمله چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن و نظرشون رو در این مورد با ما در میون گذاشتن.
گرانی کمر مردم رو شکست، تحریم آخه چه فایده ای داره؟ الان من که بخوام عروسی کنم طلاق 18 هزار شده، گرانی 84 هزار تومان. من چند سال باید کار کنم که بتونم 50 گرم طلاق خانومم بگیرم؟ حالا بقیه مسائلی که خدا کمر مردم شکست.
مردم میگن ما نداریم، بیچاره این بدبختی. شما بیاید تو تهران نگاه کنید، کوچه ها شده مثل دهات، همه میسازن میرن بالا، بوتیک‌ها رو میری بهترین لباسا رو دارن میخرن، نونوایی میری از قدیم که 900 تومن بود یارو وای میسه میگه آقا یه نون 1000 تومانی برام بزن. ماشینا رو تو کوچه نگاه میکنی، همه ماشینای آخرین سیستم. چی جوریه ملت میان نداریم، بدبختیم، حکومت بده؟ آقا اگه حکومت بده پس این خونه ها رو چجوری میسازید؟ این لباس ها رو چجوری میپوشید؟ این غذا و تشکیلات چجوری میخرید؟ در هر صورت اگرم بده خلایق هرچی لایق.
آقای احمدی نژاد عزیز، دردونه دیروز آقای خامنه ای و از کشتی افتاده امروز آقای خامنه ای، میدونی به سر این ملت ضعیف و بدبخت به چه آوردید که شکم بچه‌شون نتوانند از نان خالی سیر کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. در صبح چهارشنبه اول شهریور ماه 1391 بدون هیچ مقدمه ای میریم به سراغ شهرام رفیع‌زاده و صفحه 1 روزنامه‌های امروز. آقای رفیع‌زاده، امروز بر مبنای حروف الفبا شروع کنیم. از روزنامه اعتماد برای ما بگید و تیتر 1 و عکس 1 این روزنامه.
تیتر 1 روزنامه اعتماد: حضور رهبر کره شمالی در تهران برای شرکت در اجلاس عدم تعهد هست. و البته این روزنامه اشاره کرده که آمریکا نسبت به حضور برخی از سران کشورها در تهران واکنش نشون داده. عکس 1 و گفتگوی اصلی روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه هم به محمد رضا باهنر، یکی از چهره‌های وابسته به جناح حاکم، اختصاص داره که ایشون گفته ما یک سال دیگه دولت آقای احمدی نژاد رو تحمل خواهیم کرد.
روزنامه آرمان با یک عکس جنجال برانگیز امروز خودش رو آغاز کرده، برای ما از این عکس بگید.
بله، روزنامه آرمان امروز یک عکس کامل از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو در نیمتای نخست صفحه 1 منتشر کرده و از آغاز رایزنی ها برای ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به انتخابات ریاست جمهوری سال 92 خبر داده و یادداشت هایی هم منتشر کرده از آقای صادق زیبا کلام، محمود علیزاده طباطبایی، بهمن کشاورز، قدرت الله علی خانی و برخی دیگر از چهره های سیاسی و حقوقی در این باره.
روزنامه تهران امروز صفحه اول خودش رو به چه اخباری اختصاص داده؟
روزنامه تهران امروز در تیتر 1 از آغاز تغییر الگوی بودجه نویسی در کشور خبر داده و البته این خبر رو از قول غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران و رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی، منتشر کرده. عکس 1 این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به 10 نفر از رؤسای کشورهایی که قرار است برای شرکت در اجلاس عدم تعهد به تهران سفر کنند. خبری هم این روزنامه منتشر کرده از قول شهردار تهران آقای قالیباف که ایشون گفته ما در جریان اجلاس غیر متعهدها چهره واقعی تهران رو به نمایش خواهیم گذاشت و این البته در حالی که چهره واقعی شهر در روزهای عادی مشاهده خواهد شد.
آیه رفیع‌زاده، روزنامه جام جم معمولا خبرهای غیر سیاسی رو پوشش میده، امروز صفحه اول این روزنامه به چه اخباری اختصاص پیدا کرده؟
روزنامه جام جم تیتری که خودش رو اختصاص داده به تجارت 40 میلیارد دلاری ایران با کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها و نوشته که در آستانه برگزاری نشست سران این کشورها در تهران، آمارهای گمرک ایران نشون میده که حجم تجارت سالانه ایران با این کشورها به بیش از 43 میلیارد دلار رسیده. عکسی که این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به آقای احمدی نژاد در کنار منوچهر منطقی در حال بازدید از صنایع دفاعی جمهوری اسلامی و از تولید نسل جدید جنگنده‌های ایرانی تا پایان سال خبر داد. یک خبر هم روزنامه جام جم در صفحه یک برجسته کرده درباره کاخ گلستان و نوشته که بازرسان یونسکو به زودی وارد ایران میشن تا از کاخ گلستان که پرونده اون برای ثبت جهانی ارائه شده بازدید کنن.
و کیهان که سیاسی ترین روزنامه ایران تلقی میشه چه نوشته امروز؟
کیهان هم تیتر یک خودش رو اختصاص داده به تحول بزرگ در صنعت دفاعی کشور و عکس یک رو هم به همین موضوع اختصاص داده. خبر داده که نسل جدید موشک فاتح 110 با حضور آقای احمدی نژاد رونمایی شده. و خبر دیگری هم که روزنامه کیهان در صفحه یک منتشر کرده از قول محمد رضا رؤوف شیبانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه هست که ایشون گفته ما مکان اختفای 48 ایرانی روبوده شده در دمشق رو پیدا کردیم، اما در حال مذاکره هستیم تا اونها رو آزاد کنیم.
متشکرم آقای رفیع‌زاده. در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه شما خواهیم بود برای بررسی روزنامه‌های امروز تهران. بخش اول صبحانه با خبر رو با ترانه سیاه چشمون با صدای زنده یاد هایده به پایان میبریم. 7:30 بامداد باز میگردم، با ما بمانید. ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر همراه شما هستیم در روزی که به نظر میرسه همچنان گرمای تابستان ادامه داره. در همین دقایقی که میگذرانیم اهواز، دزفول و زابل با درجه حرارت 33 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهرهای ایران هستند. در شهر کرد هم با 11 درجه بالای صفر همچنان خنک‌ترین شهر ایران. ساکنان شهر تهران هم امروز تا گرمای 36 درجه را تحمل خواهند کرد. همکارم مراد ویسی یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبره تا شما رو در جریان سرخط خبرهای صبح امروز قرار بده.
سلام بر شما. دومین حزب سیاسی در ترکمنستان با عنوان حزب صنعتگران و کارآفرینان اعلام موجودیت کرد. نتایج سرشماری سال 1390 نشان می‌دهد جمعیت استان تهران بیش از 12 میلیون نفر و جمعیت شهر تهران نیز بیش از 8 میلیون نفر است. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه دور جدیدی از مذاکرات خود را در وین برگزار می‌کنند. دیدبان حقوق بشر در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران خواهان قطع کمک‌های جهانی به روند مبارزه با مواد مخدر در این کشور شد. رئیس پلیس سابق گواتمالا به اتهام صدور دستور ربودن یک دانشجو به 70 سال زندان محکوم شد. مهدی محمودیان روزنامه‌نگار پس از 3 هفته مرخصی به زندان برگشت. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای کمک به زلزله زدگان آذربایجان به سازمان‌های غیردولتی آمریکا اجازه انتقال پول به ایران می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید جمهوری اسلامی ایران لیاقت میزبانی اجلاس غیر متعهدها را ندارد. وزیر خارجه روسیه می‌گوید تلاش‌های دولت سوریه برای پایان دادن به بحران این کشور کافی نیست. خبرگزاری رویترز از کاهش 28% واردات نفت چین از ایران در ماه ژوئیه خبر داد. دولت آمریکا جولیان آسانج بنیانگذار ویکی‌لیکس را به اظهار نظرهای بی‌پایه متهم کرد. قیمت مواد غذایی در ایران طی یک سال 1.5 برابر افزایش داشته است.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. در آستانه اجلاس کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در روزهای 9 و 10 شهریور ماه 2 روزنامه چاپ تهران از حضور نمایندگان 100 کشور در اجلاس غیرمتعهدها و آماده باش نیروی انتظامی خبر دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی از ذکر کامل لیست رهبرانی که در کنفرانس تهران شرکت خواهند کرد خودداری کردند. تنها روزنامه تهران امروز از حضور قطعی نمایندگان 100 کشور برای شرکت در اجلاس غیرمتعهدها در تهران خبر داده و از قول مشاور احمدی نژاد نوشته که 40 کشور در سطح عالی در این اجلاس حاضر می شوند. همکارم نادر صدیقی نگاه گذرایی دارد به تاریخچه جنبش غیرمتعهدها و بازتاب نظری یک کارشناس در مورد نقش این جنبش در عرصه سیاست جهان.
51 سال پیش به سال 1961 میلادی تولد سازمان کشورهای غیرمتعهد در بلگراد پایتخت یوگسلاوی پیشین اعلام شد و 5 تن سران کشورهای یوگسلاوی، هند، مصر، غنا و اندونزی به عنوان بنیانگذاران این جنبش از سایر کشورها دعوت کردند که به این سازمان بپیوندند. امروزه سازمان کشورهای غیرمتعهد 120 عضو دارد با 21 کشور به عنوان ناظر. علی گرانمایه دیپلمات پیشین و پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن در گفتگو با رادیو فردا میگوید که هدفهای این سازمان پس از پایان دوران جنگ سرد بین اتحاد شوروی سابق و جهان غرب به رهبری آمریکا دگرگون شده و عملا به هدفهای اقتصادی محدود گشته است.
در دوران جنگ سرد تا پایان دهه 1980 میشد گفت که جنبش غیرمتعهدها به عنوان یک وزنه سیاسی که البته تأثیر عملی چندانی هم نداره بین پیمانهای شرق و غرب اظهار وجود میکرد و تا اونجایی که میتونست نظراتش رو مطرح میکرد در حمایت از حقوق کشورهای عضو، ولی خب بعد از پایان جنگ سرد عملا هدفهاش رو محدود کرده به هدفهای اقتصادی، یعنی دنبال کاهش فاصله بین شمال و جنوب یا کشورهای غنی و فقیر هست.
کنفرانس تهران که 16 گرد همایی مقام‌های سازمان کشورهای غیر متعهد محسوب می‌شود و هنگامی تشکیل شده که میزبانش با تنش‌های بین‌المللی و انزوای سیاسی اقتصادی گسترده‌ای دست به گریبان است. آقای گرانمایه می‌گوید دولت جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد که با بهره‌گیری از اجلاس تهران انزوای خود را بیرنگ و یا دست کم کم رنگ کند، ولی حتی در دستیابی به چنین هدفی هم تردید وجود دارد.
ایران چه هدفهایی رو امروز دنبال میکنه؟ دو موضوع در سیاست خارجی ایران فعلا در رأس قرار داره. مسئله محکوم کردن تحریم‌های بین المللی علیه ایران و همینطور موضوع سوریه که ایران به نفع حکومت بشار اسد روی کشورهای دیگه قرار گرفته. من تردید دارم که در هیچ یک از دو مورد در جامعه کشورهای غیر متعهد اتفاق نظر باشه. همونطور که دیدیم در کنفرانس جده حتی کشورهایی مثل الجزایر، سودان یا عراق هم از نظر ایران جانبداری نکردند. تمام اعضای کنفرانس اسلامی غیر از ترکیه عضو جنبش غیر متعهد ها هستند و همشون خلاف نظر ایران رأی دادند و ایران رأی خودش رو فقط داشت در مسئله سوریه.
علاوه بر پراکندگی آرا در بین کشورهای عضو، بسیاری و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا در شرایط کنونی تهران را محل مناسبی برای تشکیل چنین کنفرانسی نمی‌دانند.
Well, as we said last week, you know, Iran is going to try to manipulate this.
در واشنگتن سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنشی دیگر به برگزاری اجلاس غیر متعهدها در تهران از موضع تندتری سخن گفت و اظهار داشت که جمهوری اسلامی لیاقت میزبانی سران کشورهای غیر متعهد را ندارد. خانم نولند پیش از این نیز در کنفرانس مطبوعاتی نظر مشابهی را اعلام کرده و در اشاره به احتمال شرکت دبیرکل سازمان ملل در اجلاس تهران از وی خواسته بود تا موارد نقض تعهدهای بین المللی را به رهبران جمهوری اسلامی یادآور شود. ایران در سال 1979 میلادی، 1358 خورشیدی، پس از استقرار جمهوری اسلامی به سازمان کشورهای غیر متعهد پیوست.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ارسال پارازیت‌های مخابراتی ربطی به این وزارتخانه ندارد و گفت منشأ این پارازیت‌ها نیز مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت او همچنین گفت که وزارت ارتباطات و فناوری به طور جدی پیگیر این مسئله است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با ابراز بی‌اطلاعی از منبع ارسال پارازیت‌های مخابراتی افسود قطعاً باید به دنبال منبع ارسال این پارازیت‌ها و شناسایی آن بود، زیرا آثار و عواقب بسیار سوء و متعددی در پی خواهد داشت. وی با تأکید مجدد بر اینکه ارسال این پارازیت‌های مخابراتی از سوی این وزارتخانه صورت نمی‌گیرد، حاضر به پاسخگویی بیشتر در این مورد نشد. پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار، دبیر کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، فرستادن پارازیت بر روی ماهواره‌ها را بسیار نگران کننده و مضر خوانده و گفته بود این امواج بر سلامتی انسان و سلول‌های بدن تأثیر می‌گذارند و سرمنشأ بسیاری از عوارض و بیماری‌ها هستند. در مورد مشکلاتی که پارازیت‌ها بر سلامت جسم و روان مردم به وجود آورده‌اند، گزارش‌های زیادی منتشر شده است. البته علیرضا سپهر، استاد آسیب‌شناسی در دانشگاه هاروارد، در سال 88 به رادیو فردا گفته بود که نمی‌توان با قاطعیت اعلام کرد که این امواج باعث بروز بیماری می‌شوند. با این وجود، مریم بهنام، پزشک عمومی در لندن، درباره تأثیر امواج پارازیت بر سلامت مردم می‌گوید:
وقتی که پارازیت میفرستن، یعنی دوباره یک سری امواج اضافه رو میفرستن توی جامعه، یکی از عوارضش میتونه خطر ابتلا بیشتر به سرطان‌های مختلف، سرطان پوست باشه توی جامعه. همینطور میتونه روی خیلی چیزای دیگه تاثیر بذاره، مثلا روی هورمون‌های آدم، روی قدرت جنسی، حتی تیروید و تمام اینا میتونه تاثیرگذار باشه.
خانم بهنام همچنین بر این اعتقاد است که امواج پارازیت عامل افزایش بیماری سرطان در ایران به شمار می‌رود.
سرطان خودش دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، حالا استرس و چیزای دیگری که بذارید کنار، سلول‌های انسان از دی ان ای تشکیل شده و این تشعشعات میتونن باعث جهش در دی ان ای بشن و اون خودش منجر میتونه بشه به اینکه سلول‌ها چرخه طبیعی خودشون خارج بشن، رشد بی‌رویه داشته باشن و ایجاد سرطان بکنن.
بحث مربوط به پارازیت در ایران تازگی ندارد و به سال‌ها پیش مربوط می‌شود. با این همه، به گفته برخی از سایت‌های منتقد جمهوری اسلامی ایران، میزان پارازیت‌ها پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدت گرفت. در این ارتباط میتوان به گزارش روزنامه اعتماد در سال 88 اشاره کرد که در آن از نصب سری جدید دکل‌های ارسال پارازیت ماهواره‌ای در دارآباد در شمال تهران خبر داده بود. انوشیروان محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت در مجلس هشتم نیز در دی ماه همان سال با اشاره به پیامدهای منفی پارازیت به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت مخابرات اعلام کرده است که پارازیت‌های امواج با آنها ارتباطی ندارد و منشأ جای دیگری است. او افزود که برخی ارگان‌ها به عنوان دستگاه‌های دیگر در مجلس مطرح شدند، اما با ایجاد شدن بحث‌های دیگر در مجلس بررسی مجدد پارازیت‌ها به تأخیر افتاد. این نماینده مجلس توضیح بیشتری در مورد این ارگان‌ها نداد، اما در همان زمان سایت‌های نزدیک به رهبران معترضان گزارش دادند که نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران در این زمینه نقش داشتند.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. 20,000 تومان قیمت هر بلیت نمایش آنتیگونه. شاید به نظر علاقمندان موسیقی که به پرداخت چنین مبالغی عادت دارند 20,000 تومان چندان زیاد نباشد، اما برای علاقمندان تئاتر این مبلغ چشمگیر محسوب می شود. با این همه، مشتاقان دیدن نمایش آنتیگونه خود را برای پرداختن بهای بلیت هم آماده کرده بودند، اما نمایش به صحنه نرفت. در گفتگوی فرهنگی امروز رادیو فردا از فرج سرکوهی میپرسم چه شد که نمایش آنتیگون به صحنه نرفت؟
نمایش آنتیگون بر اساس آنتیگون که یکی از نمایشنامه‌های معروف تراژدی‌های بزرگ یونان هست ساخته شده، آقای همایون غنی‌زاده کارگردانی میکنه و قرار بود که امروز بعد از ظهر روز اول شهریور اجرای اون آغاز بشه. این نمایش در سالن شماره 1 تماشاخانه ایران شهر قرار بود آغاز بشه. این نکته هم جالب است که به جز یک نفر، یعنی آقای آپسیانی، بقیه بازیگران از کشور استونی هستند و صحبت‌های اونا رو به زبان خودشون با بارانویس فارسی در صحنه تماشاگران می‌بینند. نمایش آنتیگونه در بخش مسابقه بین‌المللی 29 جشنواره تئاتر فجر برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد، یعنی خانم الینار رینولد جایزه رو دریافت کرد به خاطر بازی در نقش آنتیگون. این نمایش امروز اول شهریور ماه قرار بود به صحنه بره، اما آقای همایون غنی‌زاده کارگردانی نمایش در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد که احتمالاً این نمایش در زمان اعلام شده به صحنه نخواهد رفت.
آقای سرکوهی، دلیل به تعویق افتادن اجرای این نمایش چه هست؟
آقای همایون غنی‌زاده دلیلی که اعلام کردن بسیار دلیل عجیب و غریبی هستش که البته در حجمج وزارت ارشاد بعید نیست. ایشون گفت که این نمایش با وجودی که از مدت‌ها پیش معلوم بود که قرار است اول شهریور ماه اجرا بشه، هنوز بازبینی نشده و مجوز اجرا دریافت نکرده. اینو در 31 مرداد گفت، یعنی یک روز به اجرای نمایش. بعدشون توضیح دادن که توجه بکنین که این گروه بازیگران از خارج از کشور اومدن، هزینه دارن، باید هزینه هتلشون پرداخت بشه و بعدم خب هزینه غذاشون پرداخت بشه و غیره. طب به وزارت ارشاد رجوع کردم، اما متاسفانه مدیران تئاتری حاضر نشدن نمایش ما رو بازبینی بکنن. و بعدم اون گفته است که چون این نمایش در چندی بار در کشور استونی اجرا شده و یک بار هم در ایران در جشنواره تئاتر فج، گفته که ما فیلم رو هم ارائه دادیم ولی اینا گفتن ما فیلم رو قبول نداریم، باید بیایم به طور زنده ببینیم، اما نیامدن که دوباره ببینن. بعدم گفت که ما امیدواریم که در این چند ساعت باقی مونده اینا بیان این نمایش رو ببینن و اجازه بدن که ما بتونیم دوم شهریور ما لااقل نمایش رو به صحنه ببریم، ولی معلوم نیست که این نمایش به صحنه بره یا نه.
آیه سرکوهی، قرار بود که دو نمایش دیگه هم اجراشون از امروز آغاز بشه، از اون نمایش ها چه خبر؟ اونها یه به مشکلی بر نخوردن؟
هنوز معلوم نیست. نمایش عروسکی روز عجیب که جعفر مهیاری نوشته و خانم پرستو گلستانی کارگردانی کرده قراره در مرکز توری تئاتر کانون پرورش فطری کودکان امروز اجرا بشه و این یکی نمایشی است که خانم منیر مولودی زاده عروسکاشو ساخته و تارا حیدری و نیما بابازاده عروسک گردانی میکنن. نمایش برای کودکان است، داستان یک پسری است که در خانه هست و سعی میکنه که توجه پدرش رو جلب کنه و بعد به قورباغه تبدیل میشه و باقی ماجرا. نمایش دیگر نمایش به نام کلمه سکوت، کلمه یکی از نمایشنامه‌های بسیار معروف دیوید آیوز که بسیار مشهور است. این نمایش رو مائده طهماسبی کارگردانی کرده که قراره در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر از امروز به صحنه بره.
آیه سرکوهی، خبری منتشر شد امروز در مورد اینکه دو نقاش ایرانی به پنجمین دو سالانه بین‌المللی پکن راه پیدا کردند. درباره این جشنواره و دو هنرمند ایرانی اون خبرهای بیشتری منتشر شده؟
بله دو سالانه بین‌المللی پکن بسیار مشهور است. بسیار از منتقدان میگن این مهمترین دو سالانه نقاشی است که در آسیا برگزار میشه. پنجمین دو سالانه بین‌المللی پکن شعارش هست آینده و واقعیت، که قرار است از 28 سپتامبر یعنی 7 مهر ماه آغاز به کار بکنه. 600 هنرمند از سراسر دنیا در این دو سالانه شرکت خواهند کرد. حالا خیلی خوب شده که دو هنرمند ایرانی هم امسال به این دو سالانه دعوت شدن. البته در اولین دو سالانه آقای نصرت الله مسلمیان و افشین پیرهاشمی هم شرکت داشتن. در دومین دو سالانه از دو هنرمند جوان ایرانی دعوت شد، یکی شیما فریدنی که یک تابلوی داره با عنوان آینه که تابلو در نگرشی است از نگاه زنان به زندگی. خانم شیما فریدنی متولد سال 1361 هست و دانش آموخته کارشناسی نقاشی از دانشکده هنر و معماری. قبلا هم در سال 1389 در نگارخانه الهی نمایشگاه گذاشتن که با استقبال روبرو شدن. آقای نصرت الله مسلمیان درباره ایشون جملات بسیار جالب داره، از جمله این که میگه شیما فریدنی نقاش تناقض ها، فانتزی ها و اشکال خیال انگیز زنان است و نمونه موفق یک هنرمند جوان است که در خلق نوعی هنر معاصر کوشش میکنه که بیش از هر چیز واقعیت های زمانه رو بازتاب میده. هنرمند دیگری که به این جشنواره یا دو سالانه پذیرفته شده خانم تارا بهبهانی هستش که ایشون هم یه تابلوی دارن به نام تولید انبوه که در این دو سالانه ارائه خواهند کرد. امیدواریم که هر دو موفق بشن.
با سپاس از فرج سحکوی.
من از شما خداحافظی کنم تا برنامه بعد.
0042-021-12-21-12 شماره تماس رادیو فرداست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 2420-603-8741-50 هم شماره پیامک گیر ماست. منتظر پیام های شما هستیم. در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز را مرور میکنیم.
دنیای ورزش. در مسابقات کشتی آزاد نوجوانان جهان در باکو، تیم نوجوانان ایران در 5 وزن اول 1 مدال طلا و 3 برنز گرفت. مدال طلا توسط علی محمدزاده و مدال‌های برنز توسط سمیر یاوری، رضا مظفری و حسین شهبازی به دست آمد. مسابقات در 5 وزن دوم امروز در مرکز جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد. مسابقات کشتی نوجوانان جهان در 2 بخش پسران و دختران برگزار می شود که ایران فقط در بخش پسران آن شرکت دارد. تیم بسکتبال باشگاه مهرام نماینده ایران در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ویلیام جونز امروز به مصاف نماینده آمریکا می رود. این مسابقات در تایوان برگزار می شود و تیم مهرام قهرمان باشگاه های ایران تاکنون در این مسابقات در برابر نمایندگان بسکتبال لبنان، ژاپن و تایوان به پیروزی رسیده. نماینده بسکتبال آمریکا هم 3 بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته. شب گذشته بازی‌های مرحله رفت از پلی‌آف لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا آغاز شد و در 5 مسابقه که برگزار گردید این نتایج به دست آمد. در سوئیس تیم کلوژ از کشور رومانی تیم بال سوئیس را 2-1 شکست داد و در آلمان تیم دینامو کیف اوکراین 3-1 مونشنگلادباخ را در هم کوبید. دیدار تیم‌های فنرباخچه ترکیه و اسپارتاک مسکو در مسکو 2-1 به سود اسپارتاک بود. گل پیروزی اسپارتاک مسکو در دقیقه 69 هم توسط دیمیتری کومباروف زده شد.
رمات گلارو! که گلازو! که ریفلازو! که زوردازو! ده دیمیتری کومباروف! 2-1! اسپارتاک ده مسکو!
تیم فوتبال باشگاه لیل قهرمان فست پیش فرانسه در کوپنهاگ با 1 گل بازی را به نماینده دانمارک اف سی کوپنهاگ واگذار کرد. دیشب سومین تیمی که میهمان بود و میزبان را شکست داد سلتیک گلاسکو بود از اسکاتلند در زمین هلسینگبورگ از سوئد که با 2 گل پیروز شد. گل دوم سلتیک توسط جورجی سامراس بازیکن 27 ساله یونانی سلتیک. پنج مسابقه باقی مانده از بازی‌های رفت مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب برگزار می‌شود. بازی‌های برگشت هفته آینده خواهد بود تا 10 تیم برای بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان انتخاب شوند. جام جهانی فوتبال برای دختران زیر 20 سال که در ژاپن آغاز شده امروز با 4 بازی دنبال می‌شود. مکزیک با سوئیس، ژاپن با زلاند نو، دختران برزیل با نیجریه و ایتالیا با کره جنوبی. در جام جهانی دختران زیر 20 سال جمعاً 16 کشور شرکت دارند که به 4 گروه 4 تیمی تقسیم شدند. از آسیا 4 تیم حضور دارند: ژاپن، کره جنوبی، کره شمالی و چین. ایران غایب است. و در ایران ساعت شهرآورد فوتبال پایتخت استقلال پرسپولیس یک بار دیگر تغییر کرد. این مسابقه روز جمعه به جای ساعت 19 و 10 دقیقه ساعت 18 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. این دیدار از بازی‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران است. گرچه هیچ یک از دو تیم جایگاه خوبی در جدول ندارند، ولی حساسیت‌های دیدارشان همچنان باقی است. استقلال نهم است و پرسپولیس دو تا مانده به آخر، یعنی 16. به گزارش خبر آنلاین داوری مسابقه به محسن ترکی واگذار شده است.
و با پایان دنیای ورزش از همکارم حبیب روشنزاده، پایان بخش قسمت دوم صبحانه با خبر علی ناظمی است و جهان موسیقی با هم میشنویم.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. انتظار داریم که این روزها توی ماه آخر تابستون و پس از تمام شدن ماه رمضان آلبوم‌های تازه بسیاری در داخل ایران منتشر شن. امروز به دو آلبوم می‌پردازم که مطمئناً در روزهای آتی به بازار میان. اولین این آلبوم‌ها آلبومی به نام گاهی سگاهی است با آهنگسازی پویا سرایی که در اون محمد معتمدی خواننده جوان ایرانی میخونه. قطعات این مجموعه در دستگاه سگاه ساخته شده، اما به نظر میرسه موسیقی این آلبوم تلاش میکنه که به شکل پولیفونی یا چند صدایی اجرا بشه، به این معنی که برخلاف موسیقی های تک صدایی که آواز یا ملودی اصلی بر آهنگ چیره است، صداهای مختلف و آواهای مختلف ملودی‌های متفاوتی را ایجاد می‌کنند و موسیقی حاصل روی هم گذاشتن لایه‌های مختلفی از ملودی‌های متنوع است. با هم به دموی این آلبوم گوش می‌دیم. و آلبوم دیگری که در این ماه منتشر میشه آلبومی به نام زهیره. علی میسمیان آهنگساز این آلبومه و سینا سرلک دیگر خواننده جوان موسیقی ایرانی در این آلبوم میخونه. این آلبوم از دو صفحه یا دو لوح تشکیل شده. علی میسمیان آهنگساز این آلبوم همه سازهایی که در این آلبوم نواخته شده رو خودش زده و البته این آلبوم یک آلبوم روایی مفهومیه که زندگی و عشق لیلی و مجنون رو تصویر میکنه. به دموی این آلبوم هم گوش میدیم. باز هم یک هنرمند دیگه موسیقی آمریکایی باراک اوباما رئیس جمهوری کشورش رو متهم کرده که تلاش میکنه آمریکا رو به نابودی بکشه. هنک ویلیامز جونیور خواننده آمریکایی در یکی از اجراهاش اوباما رو مسلمونی خوند که از کشاورزی، نظامیگری و آمریکا متنفره. ویلیامز 63 ساله پیشتر شغلش رو در شبکه تلویزیونی ESPN برای این از دست داده بود که اوباما رو با آدولف هیتلر مقایسه کرده بود. ویلیامز اون موقع پس از اینکه از کارش برکنار شد به شدت معذرت خواهی کرده بود و گفته بود که برای اوباما احترام زیادی قائله، ولی حالا علناً به او توهین کرده. پیشتر دیو ماستین خواننده گروه مگادف هم گفته بود اوباما برای مبارزه با حق امتیاز استفاده از اسلحه در آمریکا کشتارهای جمعی مثل کشتار سینمایی در کلرادو رو خودش طراحی میکنه. حالا هنک ویلیامز 63 ساله هم به خواننده اسطوره موسیقی متال پیوسته که اوباما رو متهم به دشمنی با آمریکا میکنن. ویلیامز خودش یک خواننده، آهنگساز و نوازنده چند سازه که در سبک موسیقی کانتری کار میکنه و حدود 3 دهه پیش بهترین دوران خودش را از نظر هنری سپری میکرد. The preacher man says it's the end of time and the Mississippi River she's a gold dry. Is up and the stock market's down and you're only getting mugged if you go downtown. I live back in the woods, you see. و حالا با هم به یک آهنگ گوش بدیم که آهنگ پرنشاطیه و فکر کنم برای صبح مناسبه، اما عجیب اینجاست که دیروز از این خواننده این آهنگ مصاحبه‌ای رو خوندم که میگفت آهنگای غمناک رو دوست داره. خواننده جوان 25 ساله انگلیسی الی گالدینگ تصور میشه آینده درخشانی داشته باشه و ما برای اینکه با او بیشتر آشنا شیم به آهنگ نورها از او گوش میدیم.
I need to breathe. موسیقی